بسم الله الرحمن الرحيم الحمد كله لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب إلهنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما مولانا ومقتدانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين له الفدا هدية بأرواح باك الشهداء علماء امام در گذشتگان این جمع والدین در گذشته خاصه مرحوم حاج آقای کافی انشاءالله بهره ببرن با صلوات بر محمد و آل محمد صبح جمعه و روز جمعه متعلق به مولا و صاحب امرمون ولیمون ولی الله العظم روحی له الفداس خدا رو شاکریم این جمعه هم توفیق داد و این سعادت نصیب ما شد که در ابتدای روز جمعه متعلق به اون حضرت به یاد اون حضرت دور هم باشیم عرایزی که در این دقایق محضر سروران میخوام ارائه بدم نقش امام در این جهان به خصوص در زندگی ما انسان هاست خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری یه تعبیر لطیفی دارد میفرماد اگر ما امام رو از زندگی برداریم امام نه شخص او هیکل او امام با آموزه‌هایش امام با همه حرفایی که برام دارد رو از زندگیمون برداریم اون وقت ببینیم زندگی ما چه خواهد شد مثال میزنه میگه اگر میخواییم بفهمیم چشم وجودش چه ضرورتی داره میفرمود یه آدم یه پارچه بگیره چشم خودشو ببنده یه صبح تا ظهر ببینی چه خللی تو زندگیش ایجاد میشه اون وقت ارزش و جایگاه و کارایی اون چشم رو میفهمه فرمود اگه بخوایم بفهمیم امام آموزه های امام تعلیمات امام جملات و کلمات امام چه تأثیری داره نقشش چیه باید اونو برداریم از زندگی خب ما که نمیتونیم برداریم بریم جامعه ای که امام رو برداشتن از زندگیشون ببینیم به کجا رسیدن مسیر و سیر زندگیشون به کجاست اون وقت جایگاه امام فهمیده میشه خب با این مقدمه وارد بشیم سروران عزیز انسان در دنیا بیفایده و بی هدف و عبث نیامد یه عزیزی یه قرآن به من بده ممنون میشه یه قرآن به من بدید عبث و بیفایده نیامده است انسان با یه هدفی آمده است یه نقشی در اینجا براش تعیین شد و این در قرآن مکرر بهش تذکر داده شد. افحسبتم، شما اینجوری گمان میکنید که ما شما رو خلق کردیم عبسا؟ عبس یعنی بیفایده، بی هدف، همینجا بیاید بخورید برید، دست آمد همینطور بیاید بخورید برید. آیا این گونه شما رو خلق کردیم؟ آیا ما هدف نداشتیم؟ در یکی از آیات هدف رو این گونه معرفی کرد: یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. انسان، به سوی خدا تلاش کن. کد یعنی سخت کشی، عرق ریختن، چون به لب شدن. یا ایها الانسان انک کادح، تلاش بکن، سعی بکن. من این تلاش و سعی به کجا بره؟ الی ربک، به سوی ربت بره. فملاقی، وقتی تلاشت به سوی رب بود، پایانش ملاقات است، پایانش رسیدن به اون رب است. خب تا اینجا یه جمع‌بندی بکنیم. هدف رسیدن به خداست، حرکت به سوی خداست، اون ذات کامل. انسان ناقص، انسان خالی، نه ناقص، به اون ذات هرچه نزدیک بشود و متصل بشود، کمال او، کمبودهای او در اون کمال از بین میره. رابطه نصف باشه به کمال نرسید، اما اگه اتصال 100% بشود، اون ذات انسان هم کامل میشه. لذا انسان کامل که میگیم یعنی هیچ نقصی نداره. لذا انبیا انسان کامل بودن، امام انسان کامل است، اومدن ما رو به اون کمال ببرن. لذا فرمود لکم، لقد کان لکم، بلا شما قطعا این گونه است که در رسول الله اسوتون حسنه، پیغمبر الگوی شماست. یعنی 0 تا 100 پیغمبر رو نگاه کنید جلو برید. پیغمبر اینجا به اعتقاد ما، امام هم همون پیغمبر هست از این جهت. لذا فرمود اگر میخواهید به سوی اون کمال حرکت کنید، اینو نگاه کنید، حرکت کنید. چون ما که از خدای متعال مستقیم که نمیتونیم دستوراتش بگیریم، چون ناقصیم. وقتی ناقصیم به اونجا وصل نیستیم. کسب فیض ما از اونجا به خاطر اعمال و ضعف روح ما اتصال مستقیم به الله نیست. لذا خدای متعال در سوره انبیا فرمود و جعلناهم ائمتن، من ائمه، امامی قرار دادم، یهدون به امرنا، شما رو به امر من حرکت میده، رشد میده. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، هرچه خیر بود من به این انبیا دادم به شما بدن. امامم بعد از انبیا، بعد از پیامبر، اون کانال، اون دریچه به سوی اون علم پیغمبر هست. فرمود مردم، من از بین شما دارم میرم، اما مسیر و دریچه شما به سوی من بازه، ولی مواظب باشید راه رو اشتباه نرید. انا مدینة العلم و علیون بابها. خب این علیون بابها نه فقط امیرالمؤمنین بابها، اون چون بعد از خودش هست داره اینو میگه، والحسن بابها والحسین بابها و امام زمان بابها. هر امامی در عصر خودش باب علم پیغمبر هست، هر انسانی در هر عصری زندگی میکنه اگر به سوی اون هدف بخواد حرکت کنه، اون هدف چیه؟ الالله، رسیدن به خدا. انک کادون الى ربک کدها. یا ایها الانسان، انسان مسیرت الالله باشه و ملاقی، پایانش هم ارجع الى ربک بهت میگن، میگن بیا به طرف ما، متصل شو به ما. خب اون وقت اینجا به این هدف میخوایم برسیم، باید مسیر هدف رو پیدا کنیم. هر هدفی یه راهی داره دیگه، مسیر رو اگر اشتباه بریم و به اون هدف که نمیرسیم هیچ، هرچه سرعت بیشتر میگیریم از اون مسیر بیشتر دور میشیم. لذا امیرالمومنین فرمود اگر کسی سیر کند به سوی هدف به غیر مرشد حکیم، اما راهنمای حکیمی نداشته باشه، اون راه بلدش اشتباه. فرمود هرچه سرعت بیشتر میرید از هدف چی؟ دورتر میشید. شما میخوای برید مشهد، اشتباه برید طرف یه شهر دیگه. خب شما اگر سرعت 100 تا برید، تو یک ساعت 100 کیلومتر از اون مسیر دور شدید. اگه در یک ساعت با 200 سرعت حرکت کنید، تو یک ساعت شما 200 کیلومتر از اون مقصد دور شدید. و هر چه سرعت بیشتر میرید بیشتر فاصله میگیرید. حالا امام نقشش چیه؟ ضرورت اتصال ما به امام چیه؟ چرا باید حداقل جمعه به جمعه لااقل یه تجدید عهدی بکنیم؟ اگر چه دای عهد رو به ما دادن، فرمود هر روز صبح بعد نماز صبح عهد ببندید با او که آقا ما هستیم، من به تو متصلم، من به تو نیاز دارم. بکم علمنا الله معالم دیننا، به وسیله شما معالم دین رو به ما یاد دادن. اگر شما نبودید ما معالم دین رو از کی باید می گرفتیم؟ من یه مثال خیلی جزئی می خوام بزنم که یه نمونه کوچیکی باشه از این که ما دین رو چطور می تونستیم بفهمیم. یه روز مأمون لعنت الله علیه یه دزدی رو گرفتن، این آخوند یکی از این فرقه ها رو آوردن که آقا این چیکار باید بکنیم؟ اون مرجع تقدیدش گفت خب دستشو قطع کنید، قرآن فرمود از سارق و از سارقه فقط او عیدی اما دزد رو قطع کنید دستشو با شرایطی که داره. گفت خب از کجا قطع کنیم؟ گفت از این بالا، از بیخ دست، از آرنجش. مأمون گفت چرا از اینجا قطع کنیم؟ او کتاب لغت باز کرد، کتاب ده خدا و به قول ما فرنگ موین و حالا کتاب لغت عربی رو، لغت رفت سراغ لغت المنجد و فرنگ موین که آقا شما کتاب لغت باز کنید، آقای مأمون برید واژه دست ید رو بیارید، یه چیز اینقدری عکسش هست، ید یعنی این. دید بله تو لغت ید از اینجا تا اینجا رو میگن ید. یه مرجع تقلید از یه فرقه دیگر رو خواست، گفت شما نظرتون چیه؟ گفت از این مرفق قد کن. گفت تو چرا؟ اون از قرآن دلیل آورد. گفت خدای متعال تو قرآن فرمود اگر قصد کردید نماز بخونید فغسلوا وجوهکم و ایدیکم، وقتی میخوای نماز بخونید صورت و دستتون رو به خاطر وضو بشورید. وقت گفت آقای مأمون پیغمبر این دست رو در وضو، این ید رو تفسیر کرد به خود خدا، فهمون مرفق از این آرنج به پایین. دید خب یه کمی آبادتره، از قرآن دلیل آورده. یه فرقه دیگری را آورد گفت تو چه میگی؟ گفت از این مچ دست قطع کنید. گفت چرا؟ گفت چون وقتی خدای متعال فرمود تیمم بکنید دستتون رو مسح کنید و ما از این آرنج مسح میکنیم. خدا در این آیه ید رو از این آرنج تفسیر کرد. گفت خب این هم بدک نیست، از قرآن دلیل آورد، لااقل دست یک کمی کمتر قطع میکنه. هر ستا دلیل عام پسند آوردن، چون کلمه ید توش بود، ید، چون قرآن میگه فقط او ایدی، ایدی جمع یده، ید رو قطع کنید. این سوره آیه وضو هم میگه فقسلوا وجوهکم و ایدیکم، اینم ید داره، ید یعنی از اینجا، تو اون تیمم داره ید رو مس کنید، ید هم اینجا تفسیر شد. مأمون فرستاد سراغ امام جواد علیه السلام، امام جواد آمد، از همه کم سنتر هست، آمد پیش مرجع تقلید اون فرقه های مختلف که هر کدوم پیری بودن در علم خودشون. مأمون گفت ابن رضا سلام الله علیه، تو نظرت چیه این مسئله؟ امام فرمود این چهار انگشت رو قطع کن، شست و کف دست رو رها کن. گفت تو از کجا میگی؟ از یه جایی از قرآن بیرون کشید، عقل هیچ جن و انسی بهش نمیرسید، چون اونا لااقل ید توش بوده یه مقدار. امام فرمود مأمون این آیه رو نخوندی؟ ان المساجد لله، این لام لام اختصاصه، ما یه لام مالکیت داریم یه لام اختصاص داریم، یه وقت میگیم الکتاب لی، کتاب برای منه، این لام یعنی ملک منه، یه وقت میگن نه این پنکه لل مسجد، این پنکه مال مسجده، نه ما مسجد مالکه، مسجد که مالک نمیشه، زمین که مالک نمیشه، مالکیت مال انسانه، یعنی این پنکه اختصاص به اینجا داره، مختص اینجاست. فرمود المساجد لله، مساجد اختصاص به خدا داره، یا بگو ملک خداست، هر دوتا اینجا میتونه معنا بشه، ملک خداست، مال اون، هیچ کی حق نداره دست بزنه، من نمیتونم به ملک تو دست بزنم، چیزی که اختصاص به تو داره که من نمیتونم دست بزنم. خب مساجد چرا تو به ید داره؟ فرمود مساجد جمع مسجده، مسجد یعنی محل سجده، مثل مقتل محل قتل. فرمود مسجد مال خداست، محل سجده مال خداست، کسی حق نداره بهش دست بزن. بعد فرمود مأمون انسان که سجده میره یکی از محل سجده کف دسته، فرمود تو کف دست رو باید تو رو سجده بذاری، رو سجده. فرمود تو حق نداری کف دست رو قطع کنی، چون کف دست سجدگاست، مال خداست. ان المساجد لله. مأمون بلند شد تو اون جمع، گفت حقا اهل البیت ادرا بما فی البیت، اهل بیت به اون چه در بیت پیغمبر هست از همه آگاه ترن، از همه بلد ترن. الله مسلم. امام حفاظتش از دین اینه. از این مثال ها فراوان تو دین داریم. یک کتابی داره، سلسله کتاب مرحوم علامه عسکری رحمت الله علیه، نقش امامان در احیای دین. امامان در احیای دین چه نقشی داشتن؟ یه چیز عجیبی است. شما وقتی که، نمیخوام حالا خیلی ورود کنم تو این بحث، وقتی فقه غیر امام صادق علیه السلام و فقه علوی رو مطالعه میکنید، یه چیز عجیب غریب، تازه اینم عرض بکنم، غالب فقه های غیر شیعه اونا شاگردان امام بودن، مثل ابو حنیفه دیگران، یا مستقیم یا غیر مستقیم، اینا بسیاری از معارف دین و معالم قرآن رو از اینا گرفتن. اون دومی بیش از 70 بار گفت لولا علیون لهلک عمر، که علامه امینی تمام این مستندات از کتاب آقایون اهل سنت تو همین القدیر آورده که خود اونا نقل کردن. این امام بود، مواظب بود، نمیذاشت که راه کج برن، به زنگه ها به داد دین و احکام دین میرسیدن و به داد تفسیر قرآن میرسیدن. این شد. اگر اینا نمی بودن امروز دین چی بود؟ یه تعبیر عجیبی به شما که شنیدید درس پس میدم اینه: سروران عزیز، اگر این لیوان رو من کامل برگردونم سرش بیاد پایین و تهش بره بالا، و اگه من یه ساعت اینجوری نداشته باشم که نیاز نیست به یک ساعت، شما بعد یه ساعت، دو ساعت، یک سال بیا لیوان برگردون، تو این لیوان چی میمونه؟ شما نه یه قطره، یه سر سوزن آب توش میتونی پیدا کنید. امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی بعد 25 سال حکومت رو بهش دادن، زمام رو بهش دادن، این تعبیر معروف امیرالمؤمنین رو شنیدید دیگه، چی فرمود؟ فرمود یه دینی رو به من دادن. چه مثال عجیبه! این مثال در حد فهم ما به ما فرمودن، اما اینکه تو ذهن خودشون این دین رو چطور دیدن که به ما نمیتونستن بگن، چون ما ظرفشو نداشتیم، ما درکشو نداشتیم که چه بلایی سر دین آمد. اجمالاً به اینکه ما یه چیزی بفهمیم سر دین چه بلایی آمد، این مثال رو زد. فرمود یک ظرف وارونه رو تحویل من دادن. این کتتو بگیر، دامنه کتو بگیر، اون یقه کتو پایین کنین و وارونه کن، هرچی تو جیبش هست چیه؟ میرزه پایین. تشبیه دوم کرد، فرمود پوستین وارونه به من تحویل دادن. این لباس چرمی، اوورکوتا، این کاپشن، این کتایی که تن ماست. فرمود این کتا، این لباس اسلام رو وارونه کردن، این کاسه اسلام رو وارونه کردن، این 25 سال وارونه دستشون بود، حالا تحویل من دادن. یعنی من علی ابن ابی طالب سلام الله علیه باید از این به بعد از صفر شروع کنم. اینو امام میخواست به ما بفهمونه که بابا من باید از صفر شروع کنم. تازه وقتی یه ظرف وارونه میشه همه چی میریزه. لذا امیرالمؤمنین شروع کرد این دین رو یواش یواش تشریح کردن. اما تو مدت 4 سال و 7-8 ماه حکومتش بیشتر از اون رو تو جنگ بود. صفین 20 ماه خوردی طول کشید، خوارج همینطور، نهروان همینجور، بیشتر عمرش مشغول این جنگ بود که بر او تحمیل شده بود از درون اسلام. مگه بنی امیه به این سادگی رها میکرد امام رو؟ ولذا فرصت برای امام نشد که بیاد اون باب فقه دین رو به ما بگه. مجموعه روایت امیرالمومنین شما ببینید حکومت داریست، اون انحرافاتی که در حکومت ایجاد شد، اومد دوره مدیریت رو هی برای مسئولین گفت آقا اینجوری با حکومت کنید، اینجوری با مردم برخورد کنید، اینطوری کار کنید، اینجوری با بیت المال برخورد کنید. بعد مسائل اخلاقی و معاد و اعتقادات رو شروع کرد بحث کردن. تا امام باقر علیه السلام چنین فرصتی پیدا نشد. وقتی امام باقر علیه السلام یه فرصتی پیدا کرد، آمدن پالایش کردن دین رو، احکام دین رو بیان کردن. من نمونه دیگری رو عرض بکنم خدمت شما. شخصی آمد از یک نفری شتر کرایه کرد، گفت آقا من این شتر رو از شما کرایه میکنم امروز صبح تا ظهر، کجا میخوای بری؟ حالا من مثال رو به شهرهای خودمون نام ببرم که به ذهنمون نزدیکتر بشه. گفت میخوام برم تا کرج مثلا یا ساوه، اونجا یه طلبی دارم بگیرم بیام. چقدر کرایشه؟ مثلا روزی 500,000 تومان. گفت باش. این 500,000 تومان تو عقد که نوشته میشه، عقد اجاره، بهش میگن اجرت مسما، یعنی نوشته شده در درون عقد اجاره. این رفت 15 روز دیگه آمد. صاحب شتر گفت تو چرا امروز اومدی؟ 15 روز پیش من به تو دادم یه نصف روز، تو 14 روز و نیم شتر من کجا داشتی؟ گفت آقا ببخشید، من رفتم از حضور شما کرج نبود و گفتن این رفته نمیدونم زنجان و مرهنجان رفتیم، گفت رفته تبریز و رفتیم تبریز و اونجا هم گفتن نمیدونم رفته بازرگان و ما رفتیم تو بازرگان اونو پیدا کردیم و کرایه‌مونو گرفتیم اون طلبمونو برگشتیم و یه 6-7 روزم تو راه بودیم امروز رسیدیم. کرایه کننده شتر شیعه بود، صاحب شتر و اجاره دهنده اهل سنت بود. گفت حالا چقدر میخوای به من بدی؟ گفت اون نصف روز که نوشتیم که 500 تومن. اما اون 14 روز و نیم چقدر میخوای بدی؟ گفت خب بریم پیش مرجع تقلیدت. رفتن پیش مرجع تقلید این آقا، اون صاحب شتر. گفت آقای مرجع تقلید، این جریان با چی کار کنیم؟ گفت تو شتر رو بهش کرایه میدادی، بهش گفتی که اگر از امروز زور صبح تا زور به اجاره میدم، زور به بعد اگر تو نیاوردی پیشبینی کردی که این بره 14 روز دیگه بیاد چقدر باید بده؟ گفت آقا نه، ما که علم غیب نداشیم، این میخواه خلاف کنه بره 14 روزی. این گفت یه نصف روز بده ما بیانیم سو. گفت خب خود کرده رو تدبیر نیست، چشم ده 8 تا میخواستی پیشبینی کنی بهش بگی که اگر رفتی دیر اومدی باید اون دیر کرده مثلا اینجوری بدی، چون تو قراردادت نیاوردی تو همون نصف روزی میتونی ازش بگیری. گفت یعنی اون 14 روز و نیم هیچ؟ گفت دیگه خدا به تو عقل داده، یه زیر خط می نوشتی که اگه تخطی کردی دیر آوردی هر روز اینقدر جریمه، مثل خونه خرید فروش میکنید آقا پول باید تا فلون تاریخ بدی، ندادی یا خونه پیش خرید میکنن میگن آقا تا 12 مول خونه باید تحویل بده، اگه نداد هر روز اینقدر جریمه. تو هم باید بهش میگفتی. گفت حالا ما بیعقلی کردیم نگفتیم، قانون خدا چی میشه؟ گفت همین که همینه، برو پیکارت. گفت بعد شطور ما رو پایشو شل کرده آورده، شطور انداخته تو چاله پای پیچ خورده شکسته چی بود شل شده من. گفت اینه چیکار کنیم؟ گفت خب اینم بهش گفتی اگه شطور شل شده با چیکار کنیم؟ گفت نگو باید پیشبینی میکردی شطور رو میره تو را پاش میشکنه، ماشین اجاره دادی باید میگفتی آقا اگه اجاره نقص وارد کردی تصادف کردی باید خسارتشو بدی. تو چرا نگفتی؟ این بدبخت دندونش هم به سنگ گیر کرده بود دیگه، مرجع تقلید خودشه دیگه، چی بگه؟ تو سربالیاییه دیگه، اونی که باید پول بده شیعه از مرجع تقلید، این گفت نباید بدی دیگه. این صاحب شطور آمد بیرون، از اون بالا تا پایین دین همه رو شروع کرد به بد و بی رو گفتن، این چه دین مزخرفیست، این چه چیزی است، این ظرفه وارونه شد دیگه. شما یه کتو بگی پشت وارونش کن بگو اینو میفروشم، این فکر کنه باید همینجوری بپوشه، میگه این چه کتیه من بخرم. خلاصه این آدم بعد از مدتی آمد حج و رفت، اون شطور اجاره کرد رفت خدمت امام صادق علیه السلام. شیعه بود دیگه، چون به دل خودش هم نچسبید تو آخه اینجوری هم خیلی پررویی میشه، من 15 روز شطور شکار زدم هیچی ندم که وجدانی آدم داره. رفت خدمت امام صادق علیه السلام. امام فرمود اون نصف روزی که قرارداد بستی طبق قرارداد رفتی 500 تومن بهش میدی، اما از اون لحظه‌ای که از کرج پار بیرون گذاشتی بدون اجازه مالک تو غاصب هستی، شطور رو غصب کردی. چون شطور رو غصب کردی ضامن کرایه اون هستی. چقدر بدم؟ فرمود اینجا دیگه میشه اجرت المثل، یعنی کارشناس بیار بگو آقا این ماشین با این مدل تو این جاده تو این فصل اینجوری بره روزی چقدر کرایش میشه. کارشناس هرچه گفت باید بدی، چه از اون چیزی که در نیم روز که 500 تومن بود تعیین کردی کمتر باشه چه بیشتر باشه مهم نیست، اونجا کارشناسی قیمت هست باید روزانه اجاره شو بدی. این یک. دو، اگر شما اجاره می کنید در زمان اجاره این مال دست توه، بهش میگن ید امانی، یعنی دستت امانیه، امانته. من خونه شما رو اجاره می کنم، خونه دست من امانته، اگه من کوتاهی نکنم افراد و تفرید نکنم تگرگ اومده زد شیشه خونه تو شکون، من ضامن اون شیشه نیستم، به من ربطی نداره چون من نشکندم، و این خونه هم امانت دست من بود. امانت یعنی چی؟ یعنی با رضایت مالک به من داده شد. فرمود اگر این پای شتر شل شد، تو اون نیم روزی که با اجازه مالک دستت بود تهران تا کرج و تو کوتاهی نکردی در شکستن پای شتر، ضامن نیستی. اما اگر تو در تهران تا کرج پای این شتر رو شکندی، امانت دستت بود ولی تو بی‌احتیاطی کردی، تو اون از یه جایی بوری که چاله بود میتونستی اونور ببری که تو چاله نیفته، تو ضامنی باید ما به تفاوت این نقصی که وارد شد و بدی. اما اگر از کرج به بیرون رفتی، این مال دیگه بی اجازه مالک دست تو بود، تو دیگه ضامن هستی، چه کوتاهی کرده باشی چه نکرده باشی. غاصب در هر صورت ضامن است. دو باید خسارت اون نقصی که به این شتر وارد شدم، شتر سالم 10 میلیونه، پا شل شده شده 8 میلیون، تو 2 میلیون ما به تفاوت باید بدی. اون 14 روز و نیم هم باید پول کارشناسی اجاره هر روز رو بدی، اون 500 تومن نیم روز هم بهش میدی. این برگشت تو وطنش و پیش اون صاحب شتر اهل سنت، گفت امام ما اینجوری فتوا داد. اون رفت تو فکر، دید عجب وجدان پسندیه، عجب عقل پسندیه این فتوا، عجب دین خوشگلیه. گفت شتر مال خودت، اون شتره رو داد بهش، گفت مال تو. گفت اون پولم مال تو، اون 500 تومن مال نیمروزم مال تو. گفت چرا؟ گفت تو منو از بیرون رفتن از دین حفظ کردی. من قرار بود از این دین برم بیرون، بگم اگه دین اینه این مزخرف و من نمیخوامش. گفت تو دین من رو حفظ کردی. از این نمونه وحشتناک ما داریم که با دین چقدر بازی شده بود. اگر امامان ما نمی بودن، سر این بنا دین بنا بود چه بلایی بیاد و چه بلایی آمد. ولذا فرمود، جمع‌بندی بکنم عرضم رو، یک آیه در قرآن داریم، آیه این است: من اضل ممن اتبع هوا. کی گمراه‌تر است؟ فرمود از این آدم گمراه‌تر شما دارید؟ آیه 50 سوره قصص: و من اضل ممن اتبع هوا. چه کسی گمراه‌تر است از کسی که اتبع هوا، تابع هوا و هوس خودشه، تابع اونی که هرچی تو ذهنش میزنه همونو میخواد عمل کنه. بغیر هدن من الله، بدون اینکه خدا او را راهنمایی کرد این بر برو، بدون اینکه ببینه اون چی گفت. از امام رضا سوال کردن سلام الله علیه، آقا این منظور چیه؟ نکنه منم از همونا باشم؟ نکنه منم یه عمر نماز روزه بخونم دارم با عقل و فکر خودم میرم جلو؟ امام فرمود یعنی من اتخذ دینه رأیه بغیر امام من ائمه الهدى. امام رضا علیه السلام فرمود، یعنی این آیه میخواد به کسی بگه اتخذ دینه رأیه، هرچه رأی خودش بود، هرچه فهم و درک خودش بود، دین خودش قرار داد. من اون چه میفهمم عمل میکنم. به غیر امام من ائمه الهدى، بدون اینکه امامی از ائمه هدا که خدا نصب کرد بره از او دینشو بگیری. فهمود این آیه میخواد اینو بگه. سروران عزیز، نماز ما، روزه ما، حرکات ما، سکنات ما، حج ما وقتی معنا میدهد، وقتی ما رو الالله میبرد، یا ایها الانسان انک کادون الی ربک کدن، وقتی این اعمال ما الالله میبره که امامی که خدا نصب کرد به ما راه نشون بده، اینطوری برو جلو. و الا زلالت محض است، پایان کار پایان خطرناکی است اگر انسان بدون امام بره جلو. ولو اینکه اون نماز رو طبق اون مبنایی که گفتن بخونه، یعنی من همین نمازی که الان میخونم بخونم، امام صادق علیه السلام اونجا ایستاده، من نگاش کردم، هرچی اون نماز خون، اصلا من بهش اقتدا کردم، هرچی اون خون من خوندم مثلا حمد من اون خون، ولی تو دل به این امام اعتقادی ندارم، میگم این امام نیست، اون نماز منو برمیگردونن. این تعقیبات نماز عصر رو میخونید، اعوذ بک من صلات لا ترفع، خدایا من از نمازی که بالا نیاد به تو پناه میبرم. گفت آقا نماز چرا بالا نمیره؟ فرمود یکی از چیزهایی که نمازتون رو نگاه نمی کنند این است که نمازتون بدون امام خونده میشه. فرمود از ما جدا شدید نماز میخونید، نمیپذیرن از شما. فرمود حج میکنید ولی بدون ما، فرمود حج شما رو قبول نمی کنند. فرمود با ما برید جلو. بکم تقبل الاعمال طاعت المفترزه، و این تعبیر را زیاد داریم تو جامعه و جای دیگه، با شما خدا عمل رو قبول میکنه، با شما قبول میکنن، اصلا با شما میبرن بهشت، با شما میبرن بهشت. لذا وقتی که ما رو کنار قبرمون میذارن میگن اسم افهم فلانی، فهمیدی؟ چی رو فهمیدم؟ الان بناس بیان ازت سوال کنن، اذا اتاک الملکان المقربان سألاک، بناس از تو الان بپرسن، چی بپرسن از من؟ امامت کیه؟ نکنه اونجا کم بیاری. هل انت علی العهد الذی فارقتنا ان لا اله الا الله الاخر، آیا اون عهدی که بسته بودی با همون عهد رفتی یا خرابش کردی؟ این که فرمودن ان الله رضا برضا فاطمه، این فقط فاطمه نیست سلام الله علیها، رضا برضا علی ابن ابی طالب، رضا به امام رضا، رضا به امام عسکری، فرمود اینا امضا کنن ما قبولتون میکنیم. اینا هم رو هوا و هوس تایید نمی کنن، الا جین خوشم میاد تیپش اینه فامیل منه، نه، اینا مر اعمال ما رو با قرآن می سنجن. لذا خود امام فرمود اگر از ما به شما چیزی رسید خلاف قرآن بود، فرمود فزر بو علی الجدار، بکوبید به دیوار، نگفت رد کنید، فرمود له کنید، ما هیچی خلاف قرآن به شما نمیگیم. اما قرآن فهم هر کی نیست، اونم آمد گفت که از اینجا قطع کن، از اینجا قطع کن، همه از قرآن گرفته بودن. قرآن فهم هر کی نیست، کتابون انزلنا و الک، این کتاب به تو دادیم، داد تو برای مردم، لتبین للناس، بیان کن، لتخرج الناس من الظلمات الی النور. لذا امیرالمومنین آمد منزل نشسته بود، زهرای اطهر سلام الله علیها از مسجد آمد، هیچ کی از او دفاع نکرد. وقتی ابوبکر گفت تو شاهد داری پدرت این فدک رو به تو داد، بیبی نگاه به مسجد کرد، دید همه سر پایین انداختن، دید هیچ کی شهادت نمیده. آمد منزل، امیرالمومنین دید همچون زانور اینجوری بغل کرده بود، گفت علی، مثل جنین در شکم مادر زانوات بغل کردی، کنج خانه نشستی، من هیچ یاری جز تو نداشتم، چرا از من دفاع نمی کنی؟ امیرالمومنین بلند شد، همه تون شنیدید صدای مؤذن بلند شد، اشهد ان محمد رسول الله، و فاطمه این نام کی بود؟ نام پدرم. فرمود پدرت به من امر کرد من بعد از او دست به شمشیر نزنم. فاطمه من اگه شمشیر دست بگیرم هیچ کی نمیتونه به تو ظلم کنه، همه رو سر جاشون مینشانم، اما چیزی از آورده پدر تو نمیماند. فاطمه این ضعف وارونه میشه، فاطمه قرآن از بین میره، قرآن از بین میره، زهرای من دین به هم میریزه، داخل جنگ میشه، از بیرون حمله میشه، همه چی به هم میریزه. بیبی دو عالم فرمود علی جان اگه بناست ما این مصیبت ها رو تحمل کنیم برای اینکه دین و قرآن و آورده پدر من بماند پس بمان. ما تحمل میکنیم اصلا دین به ما برسد. از همون روز اول مواظبت کردن تا آخرین این انوار مقدسه. ازا زهرای اطهر سلام الله علیها اون مصیبت رو تحمل کرد تا اینکه مادر امام زمان ما تو بستر افتاد. امام زمان در خیمه تا هستیم. اشاره ای کنم عزیزان ادامه بدن انشاءالله. از میخوایم یه نامی بنویسیم که شما ببینید ما برای مادر تو عشق میریزیم. اگر آقا جان فردای قیامت تو اون گمراهی ظلمت محض قیامت معلوم نیست کی باید کجا فرار کنه، انسان فریاد میزنه عین المفر را فرار کجاست، رای در رو کجاست، آقا جان اگه اون روز فریاد زدن عین فاطمیون فاطمی ها کجان، جمع بشن تو گواهی بده که ما فاطمی بودیم، تو امام زمان ما هستی، تو امام حی زمان ما هستی، ما رعیت تو هستیم آقا جان، تو گواهی بده که ما فاطمی بودیم، ما مادر تو دوست داشتیم. زهرای اطهر به بستر که قرار گرفت، سروران عزیز همینقدر بگم مادر امام زمان ما به چه حالی افتاده بود. میگن وقتی که اون دو نفر آمدن به ملاقات بی بی پشت کرده بود به اینا، میگه اینا پاشودن آمدن این ور جلوی زهرا بشینن، بی بی به اسما و فزه فرمود منو برگردونید، یعنی خواست روش رو برگردونه این طرف کنه دیگه نیرو نداشت. سه بار میگه به اسما و فزه فرمود منو این ور کنید، این بر میگردوندن رو. لذا اسما میگه من روزای آخر وقتی زهرا رو دیدم، دیدم پوست بدن او به استخوان او چسبیده است. لذا زنها روزای آخر آمدن برای ملاقات، یواش به هم دیگه میگفتن زهرا رفتنی است، کار زهرا تمام شد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. تعجیل ظهور حضرت یه صلواتی خدمت